بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل في التعليم الأول يجب أن يكون الحد الأوسط من العوارض الذاتية والمحمولات الذاتية حتى يكون البرهان مناسبا ويكون إنما قام البرهان على الشيء من جهة ما هو به. مثلا لو اردنا ان نبين ان ثلاث الزوايا المثلث مساويه لقائمتين فيجب ان ناخذ الحد الاوسط من الامور الذاتيه للمثلث او لجنس المثلث فبالجمله للموضوع الذي المثلث من عوارضه الذاتيه. در قسمت اول كلامي از ارسطو نقل شد که مقدمات برهان علاوه بر اینکه صادق باشند باید باشند، باید ذاتی و مناسب هم باشند. و یکی از چیزهایی که متفرع شده بود بر این شرط ذکر کردند و مناقشاتی در اطرافش انجام گرفت. باز قسمت دیگری از تعلیم اول نقل می‌کنند که ایشون بر اساس همین مطلب که می‌بایست مقدمات برهان مناسب باشند، یعنی محمولاتش از عوارض ذاتیه موضوع باشه، بعضی قسمت دیگری نقل میکنند و مثال میزنند به اینکه مثلا اگر یک قضیه هندسی را ما خواستیم اثبات بکنیم، به عنوان نمونه خواستیم اثبات بکنیم که زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، برای اثبات این قضیه میبایست از مقدماتی استفاده کنیم که این مقدمات از مفاهیم مربوط به مقدار که موضوع هندسه هست استفاده شده باشه و بالاخره باید از عوارض ذاتیه موضوع باشه. اگر محمولات مخصوص به مثلث نیست، اقلا مربوط به مقدار باشه که جنس مثلث هست یا معروض مثلث هست. ایناش این مقدماتش ساده است. و قیل فی التعلیم الاول، باز در تعلیم اول گفته شده که یجب ان یکون الحد الاوسط، یعنی محمول در صغرا و موضوع در کبرا دیگه، من العوارض الذاتیه و المحمولات الذاتیه. این عطف تفسیری است. عوارض ذاتیه همون محمولات ذاتی است. باید اینجوری باشه حتی یکون البرهان مناسبا و یکون، تا اینجور برهان مناسب باشد. و باز این عطف تفسیری است. و یکون انما قام البرهان علی الشیء من جهت ما هو هو، برهان بر یک مطلبی از اون جهتی که اون مطلب است اقامه شده، یعنی ذاتی اون مطلب باشه، نه اتفاقی عرضی غریبی باشه برای او. مثلا لو اردنا ان نبین ان ثلاث زوایا المثلث مساویه لقائمتین، این نمیشه از این مقدماتی استفاده کرد که مثلا مربوط به فلسفه اولاس یا مربوط به علوم طبیعی هست. این باید از مقدماتی، اگر از قبیل احکام مثلث نیست، اقلا از جنس مثلث باشه. کما اینکه مثلا از احکام زاویه استفاده میشه که دو زاویه که متقابل به رأس هستند مساوی هستند، یا دو زاویه متبادل داخلی مساوی هستند. از این مقدمات استفاده میشه برای اثبات اینکه مجموعه زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است. از احکام زاویه استفاده میشه که زاویه از قبیل احکام مثلث نیست، جنس مثلث نیست، چیز یعنی نوع مثلث، ولی به هر حال از احکام مقدار هست که جنس مثلث. فیجب ان ناخذ الحد الاوسط من الامور الذاتیه للمثلث او لجنس المثلث. از قضایایی باید استفاده بشه از مفاهیمی که مربوط به مثلث باشه، اگر مربوط به خودش نیست اقلا مربوط به جنسش باشه. و بالجمله للموضوع الذي، یعنی عوارض ذاتیه اون موضوعی که مثلث از عوارض ذاتیه اوست، اگه جنسش هم نباشه موضوع موضوعش باشه. بنابراین چون لازم است این شرط رعایت بشه، این جا حد و اوسط من جنس آخر، اگر حد و اوسط برهان از جنس غیر مقدار باشد، فیجب ان یکون من جنس اعلا. در یک صورت ممکن است که ما در یک علمی از یک مفهومی استفاده کنیم که از عوارض ذاتیه این جنس نیست، بلکه از عوارض ذاتیه یک مفهوم اعم نیست. مثلا از عوارض ذاتیه موجود مطلق به مقابل موجود مطلق است. و این همون موردی است که گفتیم یه مطلبی از یک علم بالاتری، برهانی نقل می شود برای علم اسفل. در نقل برهان از علمی به علمی گفتیم که ممکن است برهانی از علم اعلایی گرفته بشه مقدماتش و نقل بشه به علم، به علم اسفل. چنین چیزی ممکنه. فرض کنید در طبیعیات از این مقدماتی ما استفاده کنیم که مربوط به فلسفه اولاست. فإن جاء حد اوسط من جنس آخر فیجب ان یکون من جنس اعلا و ينقل عنه الى ما تحته كما بينا في حال الهندسه والمناظر والحساب والموسیقا، که در اونجا گفتیم که از علم اعلا به علم اسفل میشه برهان را نقل کرد. هندسه نسبت به مناظر علم اعلاست، میشه مقدمات هندسی را ازش استفاده کرد برای علم مناظر، یا مقدمات حساب را ازش استفاده کرد برای علم موسیقی. و یکون السبب فی ذلک هو المشارکت فی الموضوع به وجه ما. علتش هم این است که این دو علم یک مشارکتی در موضوع دارند. الان ما قیل من قبل که جلوتر گفتیم که چه علومی هستن که با هم میتونن مشارکت در موضوع یا چیزهای دیگری داشته باشن که محورشون را مشارکت در موضوع تشکیل میدن. فیکون هین از این العلم الاسفل یعطی برهان این و العلم الاعلا یعطی برهان لم. در چنین موردی که برهانی از علم بالاتر برای علم پایین تر نقل میشه، این برهان از نظر علم پایینی برهان این نیست و از نظر علم بالایی برهان لمیست. یه همچون مطلبی از سابق در بین منطقیین مطرح بودی که اگر برهانی دارای حد وسطی باشد مال علم بالاتر، این برهان اگر در اون علم بالایی مطرح بشه برهان لمیست، و اگر بدون این حد وسطی که مال علم بالاتر هست در علم پایینتر برهان اقامه بشه، این برهان این نیست. درباره این بحث شده که این چجوری میشه که برای یک مطلب برهانی از مقدمات همون علم که اقامه می کنیم این برهان انی میشه، و اگر از مقدمات علم بالاتر استفاده کنیم و برهانی از اون علم بالا نقل کنیم به علم پایین تر این برهان لمی میشه. این سرش چیه؟ ابتدا شیخ یک تفسیری از دیگران نقل می کنه و اون را رد می کنه. می فرماد بعضی خیال کردن که یک برهان، یک مسئله عیناً در دو علم مطرح میشه، برهانی که برایش در علم بالاتر اقامه میشه برهان لمی است و برهانی که در علم پایینتر برایش اقامه میشه این برهان ان نیست. میفرماید این غلطه، برای اینکه یک مسئله اگر واقعاً در هر دو علم قابل طرح باشه، معناش این است که از عوارض ذاتیه هر دو علم دیگه، پس میتونه در هر دو علم یک حد اوسطی که علت باشد برای ثبوت محمول برای موضوع از همون علم هم داشته باشه. پس همون طوری که در علم اعلا میتونه برهان لمی داشته باشه، از علم اسفل هم میتونه برهان لمی داشته باشه. این وجهی نمیشه که ما بگیم چنین مسئله ای برهانش از علم بالاتر لمیست، از علم پایینتر این نیست. بعد خود ایشون یک بیانی میکنه و اون اینه که قبلا هم اشاره شده بود که برهان لمی، برهان تام، اون برهانی است که علت تامه را بیان میکنه. اگر حد اوسط علتی باشد که موجب نباشد، یعنی علت ناقصه باشه، یا اینکه خود این هم یک علت دیگری داشته باشه. تا اون علت بالاتری معلوم نباشه، این علت پایینتری ثابت نمیشه. چنین برهانی اگر یک علتی را ما درش بیان بکنیم ولی خود این علت احتیاج داشته باشه به یک علت دیگری، که اون باید در علم بالاتر اثبات بشه، اینو بهش میگیم در علم پایینتر برهان انی و در علم بالاتر برهان لمنی. یعنی بدون اون مطلبی که در علم قبلی بیان شده این تمام نیست، از این جهت بهش میگیم برهان انی. و این یه اصطلاح جدیدی میشه اون وقت برای برهان انی، تفسیرهایی که قبلا برای برهان انی شد که باید از احد المتلازمین باشه یا از معلول به علت باشه، این دیگه شامل اینا نمیشد. معلوم میشه که اصطلاح برهان انی یعنی تعریف برهان انی یک تعریف مضبوط دقیقی جا افتاده ای نداشته، که اینجور چیزی هم رو شیخ اسمش میذاره برهان انی. حالا بخونیم. فیکون و هینزن العلم الاسفل یعطی برهان ان، در صورتی که یک مسئله دو تا برهان داشته باشد، یکی از علم اسفل و یکی از علم اعلا، برهانی که علم اسفل اعطا می کند اون برهان ان نیست. ول علم الاعلا یعطی برهان لم، و ذالک لان المقدمات تکون فی العلم الاسفل ماخوذه مسلمه علی سبیل موضوعات او مصادرات، چون این مطلب باید در علم بالاتر ثابت بشه. پس در این علم پایینتر صرف نظر از اون علم بالایی، این مسئله را باید به عنوان مسلم پذیرفت، نه اثبات شده، چون در خود این علم که اثبات نشده. به اعتماد این که در علم دیگری اثبات شده از این مقدمه استفاده میشه. پس در این علم این مسئله از راه علتش ثابت نشده، از این جهت نمیتونه این برهان برهان لمی باشه. اما با توجه به اون علتی که در اون علم بالاتر ثابت میشه، اون وقت میشه برهان لمی. و ذلک لأن المقدمات تکون فی العلم الاسفل، در این شرایطی که گفتیم این مقدمات اخذ میشه مسلمتن علی سبیل موضوعاتن، یعنی اصول موضوعه، به عنوان اصول موضوعه در این علم اسفل پذیرفته میشه. او مصادراتن، که فرق بین اصول موضوع و مصادرات هم قبلا بیان شده، اگر تلقی به قبول بشه ظن بر وفاق داشته باشه اصول موضوع است، و الا مثلا مصادرات، فرقهایی که قبلا گذاشته. این مقدمات به عنوان اصول موضوعه در این علم پایینی پذیرفته میشه. غیر معلومت للعلل، بالعلل غیر معلومت للعلل، عللش در این علم معلوم نیست، پس از راه علت ثابت نشده. این است که برهان رو برهان لمی حساب نمی کنیم. و معلوم ان نتایج حالت لا تکون علی حقیقت یقینیتن، وقتی برهانش مبتنی است برای مقدمه ای که برای ما معلوم نیست، نتیجه یقینی هم نخواهد داد. مالم یحصل الیقینو به مقدماتها، تا اون مقدماتی که مربوط به علم بالاتر هست برای ما ثابت بشه و از راه عللش اثبات بشه. و انما یحصل الیقین، کی برای ما یقین حاصل میشه؟ به مقدماتها فی العلم الاعلا، از کان الاوسط انما هو بالذات فی العلم الاعلا، فهناک نظفر بالعلل والاسباب الذاتیه. اونجاست، در اون علم اعلاست که ما اسباب ذاتی این قضیه را پیدا میکنیم و اون وقت یقینم برامون حاصل میشه. فان نقل احد ذلك البرهان من العلم الاعلا الى العلم الاسفل فقد ادخل فی العلم الاسفل ما ليس منه. اگر در همین علم اسفل بخوایم اون مطلبم رو بیاییم اینجا اثبات کنیم، این دیگه مربوط به این علم نیست، چیز بیگانه ایست از اینه. آخرش میرسه به اینجا که تداخل مسائل دو علم میشه، یعنی محضور عقلی لازم نمیاد. اون مقدمه ای را که میبایست در علم اعلا اثبات بشه، اگر شما در علم اسفل اثبات کنید، چیزی که مربوط به این علم نیست اثبات کردید، یعنی تداخل مسائل میشه. وقد ظن قوم ان المراد في ذلك ان العلم الاعلى يؤتي اللم في المساله بعينها التي يؤتي العلم الاسفل فيها العلم. بعضی خیال کردن که راجع به یک مساله دو تا برهان اقامه می شود، دو تا برهان تام بدون اینکه ارتباطی به هم داشته باشه. یکیش برهان لمیز، برهانی است که از علم اعلا بر مساله اقامه میشه. یکیش برهان انیز، برهانی است که از علم اسفل اقامه میشه. اینجور خیال کردن و هذا غیر سدیدن، این درست نیست. لانه على هذا التاويل، یعنی روی این معنایی که شما کردید، تفسیری که برای این مطلب کردید، یجب ان تجعل المساله تو فیهما واحدتا به عینها. فرض شما این است که یه مسئله داریم در هر دو علم برهان دارد، یعنی مسئله ایست مربوط به هر دو علم. فیکون العلم الاسفل مشارکن للعلم الاعلا فی المسائل، پس علم اسفل و علم اعلا مسئله مشترک خواهند داشت. یه مسئله ایست که علم اعلا با یک برهانی اثبات میکند و علم اسفل همون مسئله را با برهان دیگری اثبات میکنه. اگر اینجور باشه پس معناش اینه که علم اعلا و علم اسفل در یه مسئله مشترکن. فیکون لا محالته مشارکن فی الامور الذاتیه للموضوع فی المسئله. کی میتونه یه مسئله در دو علم مطرح بشه؟ اون وقتی که هم از عوارض ذاتیه موضوع این علم باشه هم از عوارض ذاتیه موضوع اون علم باشه. فیکون مشارکن فی الاوسط، اگر چنین باشه باید حد اوسطی هم مشترک بین این علم و اون علم وجود داشته باشه. فیکون صالحا لان یبرهن فی کل واحد منهما بما یبرهن به فی الاخر. چنین مسئله ای که در دو علم مطرح میشه میشه دو تا برهان هم داشته باشه که این برهان هم از این علم حساب میشه و هم از اون علم حساب میشه، یعنی هم برهان لمیس از این جهل از نظر این علم، هم برهان لمیس از نظر اون علم. فیکون صالحا لان یبرهن فی کل واحد منهما بما یبرهن به فی الاخر ولا یفترقان به ان هذا یؤتی العین و ذلک یؤتی اللم. این که فرقی نمی کنه، یه مسئله است مال دو علم، حد وسطش هم هم در این علم موجود است هم در اون علم، یعنی حد وسطی که علت هست، پس هر دو برهان علم افاده می کنه. بل یجب ان یعلم، اینجوری نیست، این اشتباه کردن اینا، باید دانسته شود. ان الاعلا انما یؤتی اللم علی الوجه الذی قلنا. منظور از این که میگیم لمش در برهان در علم بالاتر هست اینه که این برهان چیزی را به عنوان اصل موضوع میپذیرد که این اصل موضوع در علم بالاتر اثبات میشه. بر اساس این که مبتنی بر اصل موضوع است بهش نمیگیم برهان لم. با توجه به اون مطلبی که در علم بالاتر اثبات میشه و برهان تمام میشه به وسیله او، اینه که بهش میگیم برهان لم. پس برهان لم اصلش مال اون علم بالاتره. یا به این صورت باید بگیم او علی وجه بیناه و حیث تکلمنا فی حال الموسیقا و المناظر، یا از باب نقل برهان از علم بالاتر به علم پایینتره. لا علی الوجه الذی قیل، به هر حال اینی که گفتن این درست نیست. یکی از اون دو صورت، یا اصل موضوعش در علم بالاتر اثبات میشه یا نقل برهان از علم بالاتر به علم پایین تره. خب حالا این قسم دومش که نقل برهان از علم بالاتر به پایین تر باشه، همون محظور را نداره که باید مسئله علم بالاتر را بیاریم در علم پایین تر اثبات کنیم؟ این سرش چیه که اصلا نقل برهان میشه؟ خودش سوالیست. اگر واقعا این مسئله در علم بالاتر اثبات میشه، خب پس چرا میاری تو علم پایین تر؟ چرا این برهان را از اونجا به اینجا نقل میکنید؟ اینجا شیخ یک بیانی داره که چرا ما برهانی را از علم بالاتر به علم پایین تر نقل. میفرماید ما وقتی میخوایم مطالبی را اثبات بکنیم احتیاج به یک مقدمات زیادی که ابتدا آدم نمیدونه که برای مسائلی که بعد میخواد اثبات بکنه چه مقدماتی لازمه. وقتی شروع میکنه در تحقیق و استنباط متوجه میشه که احتیاج داره به اثبات این مقدمه. وقتی بررسی میکنه میبینه این مقدمه مربوط به علم بالاتری است ولی در اون علم اثبات نشده، چون توجه نداشتن که به چنین مطلبی احتیاج پیدا میکنن. مثال میگه در موسیقی ما احتیاج پیدا میکنیم به یک روابط عددی. تو علم ریاضی اینو بیان نمیکنن چون فکر نمیکردن ببینیم چه رابطه احتیاجی باشه، اینو اثبات نکرد. ما در موسیقی احتیاج پیدا میکنیم به این روابط و شروع میکنیم اون روابط رو اثبات کردن. حق جاش اینه که این روابط رو بریم در ریاضیات اثبات کنیم، ولی چون اونجا توجه نداشتند اینا اثبات نکردن، ما در علم موسیقی میایم در با اینا بحث میکنیم و اثباتش میکنیم. حقیقتش اینه که این مسئله مال علم بالاتره و جاش اینه که در اونجا مطرح بشه و برهانش هم همونجا اقامه بشه و اثبات بشه و در علم پایینتر از اون استفاده بشه، ولی این کار نشده. بعدم که در علم پایینتر اثبات کردن، دیگه تنبلشون میاد که دوباره برگردن این مسائل رو ببرن در اونجا هم ضبط کنن و بگن اینم یکی از مسائل ریاضیه. این منشأ این میشه که ما برهان رو از یه علمی به علم دیگری نقل بکنیم. این سرش اینه. و بالحقیقه فان الوجه الذی قیل فی الموسیقا والمناظر، که موسیقی علمی بود پایینتر از علم حساب و مناظر علمی بود پایینتر از علم هندسه و برهان از علم بالاتری به پایینتری نقل می شد، این رخصتون تدعو الیه ضروره و قصور الانسان ان اعداد ما یحتاج الیه. این یک کاریست که اجازه داده شده که نقل برهان به علم پایینتر بشه به خاطر ضرورتی که موجب این کار می شه. اون ضرورت اینه که انسان قاصر است از این که هر چرا در یه موقعی احتیاج دارد قبلا آماده کند. قصور الانسان ان اعداد ما یحتاج الیه قبل وقته لنفسه، یعنی قاصر است از این که برای خودش آماده کند، چه رسه به دیگران، برای دیگران آماده بکنه. قاصر است از مهیا کردن اون چیزایی که مورد حاجتش هست قبل از وقت خودش، اونها را آماده کند، برای خودش آماده کنه، فضلا از اینکه برای دیگران آماده کنه. ممن ينظر نظرا في امر يحتاج الى عدته، که کسانی که بعداً میخوان درباره یه مسئله میخوان بحث کنن، احتیاج به یه چیزایی پیدا میکنن، ما جلوتر بیایم اینا رو براشون فراهم کنیم. انسان قاصر از اینا، نمیدونه چه چیزایی پیش میاد در مسائل علم بعدی تا قبلا همه اینها رو مهیا کنه. ولولا ذلك لکان بالحریه ان یبرهن علی احوال الخطوط التي تؤخذ في المناظر و احوال الاعداد التي تؤخذ في الموسیقا لا في علم المناظر والموسیقا بل في علم الهندسه والحساب. اگر این جهت نبود، این قصور انسان نبود، حق مسئله این بود که همون چیزهایی که در علم مناظر بهش احتیاج دارن مربوط به اصول هندسی هست، یا در علم موسیقی احتیاج دارن مربوط به علم حساب است، حقش این بود که اثبات یبرهنه، اثبات شود احوال خطوطی که در علم مناظر مورد حاجت است و احوال اعدادی که در علم موسیقی مورد حاجت است، اینها اثبات بشوند کجا؟ نه در علم مناظر و موسیقی، بلکه در اون علمهای بالاتر، در علم هندسه و حساب اینا باید اثبات بشه. جاش این بود که اونجا بیان بشه. و تعد نتائجها لأصحاب المناظر و الموسیقا، نتایجش آماده بدن به دست اون کسی که میخواد در علم مناظر بحث کنه یا در علم موسیقی بحث بکنه، آماده باشه دیگه. ولیکن لما کانت المنت الانسانیه قاصره، توان انسان قاصر است از این که همه مقدماتی که یه وقتی بهش احتیاج داره اینا را جلوتر اثبات کنه و آماده کنه. کانت المنت الانسانیه، توان انسان قاصر است از این که بشناسد همه مقدماتی که تتفق الیها فی المناظر و الموسیقا حاجت ما. این الیها متعلق به حاجتونه، یعنی اینجور بود عبارت بهتر بود، المقدمات التي تتفق حاجت ما فی المناظر و الموسیقا الیها، که اتفاق میفته که در علم مناظر یا در علم موسیقا حاجتی به سوی مقدمات پیدا شود. آدم نمیدونه که در اون علم مناظر چه حاجت، چه چیزایی مورد حاجت باشه تا بیاد قبلا اینا رو اثبات بکنه. از کان زالکه کثیرن جدن، مقدماتی که علوم بعدی بهش احتیاج دارن اینا خیلی زیاده، آدم دقیقا نمیتونه مشخص بکنه که همه اینها مورد حاجته و یا در علم قبلی اینا را اثبات کنه. چون اینجوری است، چون توان انسان قاصر است، لم یمکن اعدادها اعدادا مستوفا، به طور استیفا همه این مقدمات را اثبات بکنه. بل اعد من ذلک ما تفتقر الیه الاصول، پیش بینی میشه کرد که چه اصولی مورد حاجت هست، اینا را اثبات میکنه، اما قضایای فرعی ترش را دیگه نمیپردازند بهش دون الفروع. یا بعض اصولی که بهش توجه دارن اثبات میکنن، بعضی اصولی که مورد غفلت هست اثبات نمیکنن. او تفتق رو الیه الاصول المشعور بها، اصولی که مورد توجه هست، دون اصول یشعر بها بعدو، نه اون اصولی که بعدن بناس بهش توجه حاصل بشه. فلما اوغل ام آن و فلستنباط حاجتن الى مقدمات اخرى کسل ان تفرد ان العلمین. خب بعد از اینکه وارد اون علم بعدی میشن و میبینن احتیاجی هست به این مقدمات، همونجا اونا رو اثبات میکنن، دیگه تنبلی میکنن از اینکه برگردند و در علم قبلی اونا رو بیان کنند و جزء اون علم قرار بدن. به حسب این نسخهی که در چند نسخهی که نقل شده همینه، کسل ان تفرد ان العلمین، از کسالت حاصل میشه، تنبلی میشود از این که این مقدمات جدا بشود از اون دو علم و تلحق بالعلم الذی هو من، و بیارنش جزء اون علمی که واقعا اینها جزء اون علم هستن. خب این هم یه نکته بود که چرا حالا نقل برهان از علم بالاتر به پایین تر میشه، هم نکتهش این بود. ول نرجع الى ذکر اختلاف معونت العلمین علی اللم والعین، برگردیم به اصل مسئله. اصل بس درباره این بود که چگونه هست که دوتا علم از نظر اسم برهان بر مسئله ای اختلاف دارن، به حسب یک علم برهان لمیز، به حسب یک علم برهان این نیست. بس درباره این بود به اینجا کشیده شد. اما العلمان المختلفان فی العلو و الدنو، میگیم این علوم از دو حال خارج نیست، یا اختلاف در علو و دنو دارن، یعنی واقعا یکی علمی اعلاست یکی اسفله، یا نه اختلافی حاصل نمیشه، ندارن، مساویان، هم عرضن. اگر اختلاف دارن باز دو صورت داریم، یه وقت هست ما میخواییم مقدمات رو از علم اعلا برای اسفل اخذ کنیم، یه وقت هم ممکن است از علم اسفل برای علم اعلا اخذ کنیم. اینش هنوز شیخ اینجا بیان نکرده بود، قبلا اشاره شده بود که گاهی یک مبادی از علم اسفل برای علم اعلا اخذ میشه، در اونجا چطور میشه؟ حالا تفصیلا میخوام اینا را بررسی کنم. اما علمان المختلفان فی العلو و الدنو، که یکی اعلا باشه یکی اسفل، و فی الاکثر انما یتم البرهان المعتی للم من العلم الاعلا الى الاسفل، غالبا برهان لمی مال علم اعلا هست و نقل میشه به علم اسفل، و صرف نظر از اون چیزی که در علم اعلا اثبات میشه به قول شیخ برهان این نیست در علم پایین تر. و ان یعتل اعلا الاسفل مقدمات، علم اعلا به علم اسفل مقدماتی بدهد که تو اخذ مباد البرهان یا مباد البرهان، که اون مقدمات به عنوان مبادی برای برهان اخذ بشه. و من هذا القبیل ایزن ان یکون فی احدهما برهان حده الاوسط علت ما، و ممکن است این برهان در علم پایین تر که اقامه میشه اونم یک علت ما ای را علیت ما ای داشته باشه حد اوسط، و فی ثانی برهان آخر حده الاوسط علت ما اخرى، همین مطلب در علم بالاتر یه علت دیگری داشته باشه، علت مثلا بالاتری قبل تلکل اله، یعنی علیت طولیست، علیت اصلی را در علم بالاتر اثبات میکنه، علیت قریب و علیت بعدی را علم پایین تر. و هو علت الاله، یعنی اونی که در علم بالاتر بیان میشه علت الاله هست. فیکون الاسفل لم یعتل علت بالتمام، پس علم اسفل با صرف نظر از اون چه در علم اعلا اثبات میشه علت را به طور تمام نمیتونه افاده کنه، فقط علت مباشر را میگه، علت الاله را دیگه بیان نمیکنه. و کثیرا ما تکون امثال هذه المسائل مرددتا فی العلمین. این جور مسائلی بسیار اوقات مورد شبهه واقع میشه که اصلا این اساس این مسئله مال کدوم علمه. گاهی دیده شده در کتابای فلسفی که ملاحظه فرمودید بحث واقع شده بین فلاسفه که این مسئله اصالتا مال علم طبیعی است یا مال فلسفه اولاست. بحث از حرکت مثلا اصالتا این بحث مال علم طبیعی است، اون چنان که اکثر فلاسفه در علم طبیعی مطرح میکنند، یا این اصلش مال فلسفه اولاست. و چیزهای از این قبیل موارد متعددی هست که بحث میشه، اصلا تردید حاصل میشه که اصل این مسئله مال کدوم علمه. و سبب و فی تردیدها قصور و منن الناس عن المبالغه فی التمییز. باز علتش این است که افراد دقیقا نمیتونن تشخیص بدن، مبالغه در تمییز نمیتونن بکنن، تمییزشون سطحی هست، کاملا نمیتونن دقت بکنن بفهمند که حقیقت این مسئله مال کدوم علم. مثالو ان العلم الطبیعی و الفلسفه الاولى یشترکان فی النظر فی تشابه الحرکت الاولى و ثباتها. یه مسئله ایست که هم در فلسفه اولى در قدیم مطرح میشده هم در طبیعیات، با اون این بوده که حرکت فلک این دائمی و متشابه است. این مسئله را هم در فلسفه مطرح می‌کردند، این دائمی و متشابه است. این مسئله را هم در فلسفه مطرح می‌کردند، فلسفه اولا و هم در طبیعیات. خب وقت محل سوال واقع می‌شده که جای اصلی این مسئله کجاست؟ لکن العلم الطبیعی یؤتی العلة التي هي الطبيعة التي لا ضد لها. وقتی در علم طبیعی اثبات می‌شده از این راه استدلال میکردن که چون طبیعت این فلک ثابت است و چیزی که موجب تغییر فعلش باشد در او حاصل نمیشه، چون خرق و التیام و کون و فساد و اینا رو در افلاک محال میدونستن، برای فلک مزادی حاصل نمیشه. در عالم عناصر تضاد بین عناصر هست، یکی روی یکی دیگه اثر میکنه، جلوی فعل طبیعیشو میگیره، حرکت قصری درش ایجاد میکنه، چیزی بر خلاف طبیعت خودش درش ظاهر میشه، این موجب این میشه که کون و فساد در عالم عناصر پدید بیاد. اما در عالم افلاک چون مزاد ندارن، چیزی بر ضد اونها تأثیر نمیکنه روشون، هر چیزی طبیعت خودش اقتضا میکنه همونجور رفتار میکنه. پس یه طبیعتی ثابت همیشه یک جور کار میکنه، اقتضاش حرکت هست، همیشه میچرخه، چیزی هم موجب این نمیشه که مسیر حرکتش تغییر بکنه، این که همیشه یه جور تغییر میکنه. اینو در علم طبیعی اینجوری اثبات میکنه. در علم اولا، در علم اعلا و فلسفه اولا، اونجا اثبات میکنند که فاعل و غایت اقتضا میکنند که اینها یک نواخ باشید، علت فاعلی و علت غایش هم رو اونجا بیان میکنند. اینجا فقط فاعل به معنای طبیعی را اثبات می‌کردند و طبیعت فلک را می‌گفتند این چیز را داره، این اقتضا را داره. اما در فلسفه اولا علت فاعلی و علت غایش هم را بیان می‌کنند، اینه که مطلب تمام میشه. صرف نظر از اونجا این یک برهان عینی است، یعنی نمیتونید شما بگید چرا طبیعت فلک باید ثابت و دائمی باشد. خود این مطلب که طبیعت فلکی یا امر ثابت دائمی هست، اینا نمیتونید اثبات کنید در طبیعیات، اینجاش اونجا نیست. اینا باید در فلسفه اولا اثبات کرد که چون فاعلش عقل است و مجرد محض است، اینا که دائما این فعل ازش صادر میشه، پس فلک علت دیگری نداره غیر از عقل مجرد، پس این دائمی خواهد بود. مثلا در فلسفه اولا اینجور اثبات میکنه. پس قبل از اینکه این مطلب اثبات بشه، این برهان ناتمامه. اینو بهش میگیم برهان عینی در علم طبیعی. اما با توجه به علت فاعلی و غایش که در فلسفه اولا اثبات میشه، اون میشه برهان علمی. لکن العلم الطبیعی یؤتی العلة التي هي الطبيعة التي لا ضد لها. چرا حرکت اولا اصطلاحا به حرکت افلاک گفته میشه، اولین حرکت هایی که در عالم پدید آمده، این حرکت ها چرا دائمی هستند و تشابه دارند؟ برای اینکه طبیعتشون ضد ندارد، برخلاف حرکت های عالم عناصر که همیشه مبتلا به ازداد هستند. چیزهای دیگه میان روی اینا تأثیر مزاد انجام میدن، اون وقت افعالشون تغییر میکنه. مثلا فرض کنید طبیعت آب اینه که سرد باشه، نار میاد درش اثر میکنه، حرارت درش ایجاد میکنه، کم کم موجب این میشه که صورت مایی از بین بره، صورت بخاری به وجود بیاد، طبق مثالایی که میزنن. این مال این است که بین ما و نار تضاد وجود دارد در عالم عناصر و اینا روی همدیگه اثر معکوس میگذارند. منظور از این تضاد اینجا اون تضاد اصطلاح معروف نیست که یکی از اقسام تقابله ها، یعنی دو چیز که اثر بر خلاف همدیگه، بر خلاف اقتضای همدیگه روی همدیگه اثر میذارند. این در عالم عناصر هست، اما در عالم افلاک اینطور نیست. معتقدند که عالم افلاک چیزی در اونجا ضد اونها نیست، هیچی هم از خارج وارد نمیشه، الا لازمش خرق و التیامه، خرق و التیام محاله، پس در اونجا چیزی واقع نمیشه. ول فلسفه تو این بله، لکن العلم الطبیعیات العلت التي هي الطبیعت التي لا ضد لها، یعنی چون طبیعت افلاک ضد ندارن، حرکتشون یک نواخت و متشابه، و همینطور مادهشون هم بسیط است، ماده البسیطه التي لا اختلاف فيها، یه ماده هست و یک طبیعت، یک صورت، نتیجهش هم یه چیز میشه، این حرکت دائمی متشابه. فیمنع ان یعرض فساد او تغییر، پس در اون جایی که طبیعت واحده، هم هیولا و هم صورت واحده و چیزی هم از خارج نمیاد روی اینا اثر بگذاره، همیشه فعل یک نوا حاصل میشه، پس تغییر و فسادی رخ نمیده. در علم طبیعی اینجور اثبات میکنه. ول فلسفه الاولى توت العله الفائله المفارقه، چرا این طبیعت دائمی است؟ چون علت مفارق مجرد داره که اون خیر محض و عقل محض است، و همینطور علت غایی را افاده می کند که کمال دائمی و وجود هست. این دو چیز در فلسفه اولا اثبات میشه. با توجه به این چیزهایی که در فلسفه اولا اثبات میشه، اون وقت این مسئله میشه یقینی که باید طبیعت فلک باشد و دائمی باشد، و اون وقت هیولا و صورتش هم چون یکی هست، پس آثارش هم یک نوا خواهد بود، یقین به این مطلب حاصل میشه. حالا اگه فلکی باشد و اگه این مقدماتش راست باشه. ول برهانان فل علمین مختلفان، این دو برهانی که یکی در علم طبیعی اقامه میشه، یکی در فلسفه اولا، با هم دیگه فرق داره. لکن العلم الطبیعی مع انه اعطا برهانا ما فانه لم یؤت البرهان لمی مطلقا، با این که برهانی هم که علم طبیعی میداد، اونم از راه علتی بود، اما علت تام نبود، فقط ماده و صورت را میگفت واحد است، علت فاعلی و غایی را نمیتونست اثبات بکنه. برای اینکه علت فاعلی و غایی هم اثبات بشه، احتیاج داشتیم به فلسفه اولا، چون فقط تکیه علم برهان طبیعی روی ماده و صورت بود و از سایر اجزای علت بحثی نمیکرد، این یقین افاده نمیکرد. بل اعطا ان ذالک متشابه، نتیجه برهان طبیعی این میشد که این حرکت متشابه هست، مادامت الماده تو موجودتن و تلک طبیعت موجودتن، طبیعت فلکی و هیولای فلکی تا مادامی که موجود هستن اینجوری است، اما چرا باید باشن؟ اینو دیگه علم طبیعی نمیتونه اثبات کنه، چون با احتیاج داره به عقل، که عقل دیگه از مقوله علم طبیعی خارجه، این باید در فلسفه اولا اثبات. والعلم الاعلا اعطى البرهان اللمی دائم مطلقا، برهان علمی که افاده یقین دائمی و مطلق میکنه، این منوط به علم اعلاست. و اعطى علت دوام الماده و طبیعه، که چرا همین چیز ماده و صورت فلک هم دوام دارن، التي لا ضد لها، باید اون اثبات بکنه که چرا علتش اقتضای این را داره، نتیجهش هم میشه که مقتضاش هم دوام داشته باشه. مثال دیگه، و کذالک العلم الطبیعی یؤتی العله فی کون الارض غیر کریته بالتحقیق، یکی از مسائلی که در طبیعیات مطرح میشه در زمینه زمین است که زمین بعد از که اثبات میکنند که شکلش کروی هست میگن که کروی کامل نیست. شاهدش هم همینه که در سطح زمین پستی و بلندی های زیادی وجود داره. اگر کره کامل باشه تمام نقطه های زمین باید مساوی و یک نواخت باشه، یعنی در روی کره کامل قرار گرفته باشه. کوه ها هست، دریاها هست، دره ها هست، اینا که نمیشه کره کامل باشه زمین. چرا کره کامل نیست؟ در علم طبیعی دلیل میارن بر این که چون این عالم عناصر هست و اشیایی بر ضد هم دیگه درش اثر میکنن، جریاناتی واقع میشه که موجب این میشه که این حوادث به وجود بیا و پستی بلندی ها روی زمین به وجود بیاد. از جمله این که خود خاک اقتضای شکل خاصی نداره، عوامل خارجی هستن که شکلش رو تعیین میکنن، برخلاف آب و هوا که اونا ذاتاً اقتضای شکل کروی دارن. مثلا استشهاد میکنن به این که مثلا آب رو وقتی شما قطره قطره بچکنید شکل کروی در میاد. این معنی اینه که طبیعتش اقتضای این داره، ولی خاک شکل خاصی رو نداره. این بستگی داره که عوامل خارجی چه شکلی بهش بدن. عوامل خارجی تأثیراتی در خاک میزنن، مثلا بارون میاد خاک یه جایی رو میشوره، اینجا گود میشه، یا عوامل دیگری. چون عوامل خارجی موجب تغییراتی در شکل خاک میشه، اینه که یه جا گود میشه، یه جا اونجایی که شسته شده گود میشه، اونجایی که شسته نشده همونجور بلند میمونه، و این منشأ این میشه که تغییرات در سطح زمین بیاد و کروی خاک تام نباشه. در علم طبیعی اینجور استدلال میکنه. در فلسفه اولا، یعنی با توجه به مقدماتی که از فلسفه اولا هست، بالاتر از این اثبات میکنه و اون این است که اصلا این کار حکمت داره، میبایست بشه. اگر زمین کروی صاف صاف بود، هیچ چیز درش تغییراتی حاصل نمیشد، خب یه درخت هم نبا روش برویه، ولی شکل کروی به هم میخورد به همون اندازه. وقتی درختی سبز نمیشد، خب انسانی هم نمیتونست به وجود بیاد، انسان هم یه قسمتی از این کره خاک باید کم بشه تا بشه انسان، این هم از روش شکل کروی کم میکرد. پس هیچ چیز در این عالم به وجود نمیاد موجود زندهی، با اینکه این هدف از آفرینش زمینه که انسان درش به وجود بیاد، رشد بکنه، تکاملاتی حاصل بشه، تغییراتی بشه. حکمت الهی اقتضا میکنه که اینا اینجوری بشه، پس میباید زمین تغییراتی داشته باشه و همینطور آب جاری بشه، بارون بیاد و چیزهای دیگری. این حکمت ها که علت غایش هست در فلسفه اولا اثبات میشه. کذالک العلم الطبیعی یعطی العلت فی کون الارض غیر کریت به تحقیق. این مسئله که زمین کروی کامل نیست، علتش چیه؟ علم طبیعی یک علتی برای این بیان میکند. چیه؟ این عرف تفسیریه. وقوع الماء فی قعور منها، آب در گودالها قرار میگیره. حتی ینکشف عدیمها فی بعض النواحی، آب در گودالها سرازیر میشه، در گودی ها جایی که فرو رفتگی داره سرازیر میشه تا اونجایی که پوسته زمین ظاهر میشه، یعنی چیزایی که روش هست، گرد و غبارها و خاکای روش رو میشوره تا پوسته زمین، میرسه به پوسته زمین. فیکون سبب ذلک فی العلم الطبیعی ان الماء بالطبع سیال الی القعور. این طبیعت آب است که اقتضا میکنه که سیالان پیدا کنه به گودالی. ول ارض از اون طرف خود زمین یابستون لا تتشکلو به ذاتها، خود زمین شکل طبیعی خاصی ندارد، بل تحفظ الاشکال الاتفاقیه، شکلهایی که در اثر عوامل خارجی درش به وجود میاد اونا نگر میداره. اگر شما مثلا با خاک خشت درست کردید به شکل مکعب، این باقی میمونه همینجور، خاصیت خاک اینه که این شکل را حفظ میکنه، اما خودش شکل خاصی را ایجاد نمیکنه. فاذا اتفق لاجزائها کون و فساد، در اجزای خاک اگر کون و فسادی اتفاق افتاد، مثلا بارانی اومد یه جایی رو شست و خاک‌ها رو از یه جا به یه جای دیگه برد، یا باد اومد اینا رو منتقل کرد از جایی به جایی، خود این شکل اینجا محفوظ میمونه، شکل اتفاقی. بقیه مکان الفاسده، اونجایی که ازش شسته میشه و میره، اون صورتش اونجا ازش فاسد شده، اونجایی که رفته نابود شده، اون همونجا گود میمونه. بقیه مکان الفاسده قعرن و وحدتن، به صورت یک گودال در این. ولم یجتمع لعجل الباقی علی شکل الکری. خب وقتی این گودال درش به وجود میاد که دیگه کروی خالص نمیتونه باشه. وقتی یه پرتقال شما یه تیکش و پوستش رو کندید که دیگه کروی تام نیست. عواملی موجب میشه که تیکه‌ای از زمین کنده بشه، خب جاش گود میشه، کروی خالص نمیشه. این علت طبیعیش. و بقیه مکان الکائن ربوتون، اما کوها که شسته نمیشه اون هم تو بلند میمونه. گودی ها در اصل این میمونه که یه مقداری زایل بشه، منتقل بشه یا فساد درش حاصل بشه، بقیهش که محفوظ مونده هم تو بلند میمونه. پس یه جاش بلند میمونه، یه جاش گود میشه. نه اینا نمیگن بیرون اومده، این طبیعت قدیمه. خب بالاخره الان روی سطح زمین که نشان نگاه میکنید شما چیه؟ گودی و بلندی هست یا نیست؟ میدونم حالا هست گودی و بلندی یا نیست؟ خیلی، پس کره نیست؟ کره اینه که جمعی نقاطش به مرکز مساوی باشه، یه جاش کمتره شعاع زمین، یه جاش بیشتره. و بقیه مکان الکائنه ربوتن، اونجایی که باقی مونده کائن هست اون جاش همینطور بلندی میمونه مثل کوها. و کذانک الحال عند اتفاق سایر الاسباب التي توجب نقل جزء منها عن موضعه. این کون و فساد بود، عوامل دیگری که موجب نقل و انتقالات میشه مثل باد و باران و امثاله. و اما الماء و الهوا و غیر ذلک فکلون یجتمع علی شکله اذا زید علیه او نقص منه. برخلاف آب و هوا و اینا که خودشون یک شکل طبیعی دارن، شکل کروی دارن، وقتی مجموعهشون یه جا جمع بشه به همون شکل در میان، مگر اینکه یه عاملی، یک ظرفی، مانعی موجب این بشه که اون شکل خاص در نیاد. و ذالک الشرط و شکل البسیط الکری الذی لا یجوز غیره ان یکون مقتضا طبیعت البسیط. هر طبیعتی که بسیط باشد اقتضای شکل کروی دارد. اینم یکی از اصولیه که در طبیعیات اثبات میکنه و بعض همین را اثبات کردن که افلاک هم کروی هستن، چون طبیعتشون بسیطه. طبیعت بسیط چیزی را اقتضا میکند که نسبتش به همه اجزا علی‌السویه باشه، میشه کره. اگه غیر از شکل کره باشه لازمش اینه که در یک جزء اقتضای بیشتری داشته باشه، اقتضای خاصی داشته باشه. این اقتضای خاص علت خاص میخواد، با اون که فرض کردیم که طبیعت بسیطیست، یعنی اجزا نداره، مرکب از عناصر نیست. و اما فی الفلسفه الاولى، این در طبیعیات مثلا اینجوری بیان میشد، اما فی الفلسفه الاولى فتكون العله لهذا مثلا من جهت الغايه. در فلسفه اولى غایت این را بیان میکنه و هو ان تستقر الكائنات على مواضعها الطبيعيه. اگر همه زمین یک نواخت بود اصلا کائناتی پدید نمی اومد از قبیل موالید درخت و انسان و حیوان و اینا، چون از اجزای همین زمینه و دیگه نمیتونستن رویش زندگی کنن، چون کره اونقدر صاف و لغزنده هست که چیزی روش قرار نمیتونه بگیره. همش یک نواخت، اگه کروی باشه پلیز بخوردن روش آدم بوده، نمیتونستن وایسته بسن. ولحال و فلبرهانه این ما قلنا، فرق این دوتا هم همینه که در اونجا علت غایی و اینها رو بیان میکنن، اما اونجا فقط علت طبیعیش بیان میشه. خب اینها در صورتی است که برهان بخواد از علم اعلا به علم اسفل منتقل بشه، یعنی مبادی برهان بایست در علم بالاتری اثبات بشه، عکسش هم هست که اون موارد اقلی است. فهذا ما هو علی الاکثر من حال معونت الاعلا فی اللم، که علم بالاتر کمک میکند به برهان لمی. و اما فی الاقل فروبما اخذ العلم الاعلا مبادع اللم من العلم الاسفل. گاهی اتفاق میفته که مبادی که باید در برهان لمی ازش استفاده بشه در علم اسفل استفاده بشه. بعد ان لا تكون تلك المبادی متوقفتا فی الصحه على صحت مبادع انما تبین فی العلم الاعلا. این در صورتیه که خود این مبادی محتاج نباشن به اون مبادی که باید در علم اعلا اثبات بشه، که دو لازم نیاد. آنچنان مبادی را از علم اسفل میتونه که اینا دیگه متوقف بر نتایجشون نباشن. او تکون و تبین به مباد من العلم الاعلا، یا نه این مبادی که در علم اسفل هستن احتیاج به این مبادی در علم اعلا دارن، اما غیر از اون مبادی که از اینها استفاده میشه، یعنی خود علم بالا یه اصولی داره، بر اساس اون اصول یه اصلی در علم اسفل اثبات میشه، بر اساس این یه مسئله دیگری اثبات میشه برای علم اعلا غیر از اون مسائل قبلی و اون مبادی قبلی. او تکون و تبین، این اصولی که در علم اسفل هست اثبات می شود با یک مبادی از علم اعلا، لکن انما تبین و بها ثانیان من العلم الاعلا مسائل و لیست مبادی لها، اونی که بعدن می خواهیم مسائل علم اعلا رو باش اثبات کنیم اون دیگه متوقف بر اون اصول نیست، یه مسائل جدید است. لیست مبادی لها ولل جزء الذی فیه من هذا العلم الاسفل، دیگه این مسائل جزء مبادی علم اسفلی که اون اصلا میخوام ازش بگیریم نیست، بل کما ان بعض مسائل علم واحد تکون و مبادع بالقیاس را بعض مسائل امین، مثل اینکه در یک علم بعضی از مسائل کمک میکنند به حل مسئله دیگری، مقدمه ای را اثبات میکنند که از اون مقدمه برهانی برای اثبات مسئله دیگری در همون علم استفاده میشه، به این صورت از علم اسفل هم برای علم اعلا استفاده میشه به واسطه مسائل من هی اقرب الى المبادع منها، اون مسائلی که به مبادی نزدیک ترن موجب این میشه که مسائل دیگری که بعید ترن با اونها اثبات میشه. فلا یبعد ان تکون مسائل و علم ما تتبین به مبادع من علم آخر، بعدی ندارد که مسائل یک علمی از مبادی استفاده تشکیل بشه که اینها در علم دیگری بیان میشه. ثم تسیر تلک المسائل، همین مسائلی که نسبت به این علم مسئله هست برای یک علم دیگری جزء مبادی باشه. مبادع لمسائل اخرى من ذلک العلم الاخر بلا دورن، فکر نکنید که عیناً باید برگرده مبدع باشه برای همون چیزی که مبدعیت داشته، یعنی دور لازم بیاد، اینجوری نیست. مبدع است برای یه مسائلی که این مسائل مبدع میشه برای مسائل دیگری، نه همون مسائل اول. فیکون هذا حال مسائل تتبین فی علم اسفل به مبادع من علم اعلا، در علم اسفل هم اینجوری است. ثم تبین بها مسائل ما من علم اعلا، به وسیله همین مسائلی که خود اینها از بعضی از اصول علم اعلا استفاده شده چیزایی اثبات میشه که میشه مسائل برای علم اعلا. و این ما ان تکون هذه المبادع المأخوذة من العلم الاسفل لا تتبین به مبادع من العلم الاعلى بوجه، یا نه ممکنه اصلا این مسائلی که در علم اسفل اثبات میشه و بعد مبدع میشه برای علم اعلا اصلا احتیاجی به مسائل علم اعلا نداشته باشه. و ذالک مثل ان تبین بالمبادع البینه به انفسها، مقدمات اثبات این مسائل در علم اسفل از بدیهیات باشه، احتیاج نداشته باشه به اینکه در علم اعلا اثبات بشه. او بالحس او بالتجربه، که اینا دیگه مسئله نمیشه، از قبیل بدیهیات ثانویه میشه و خودش بیانه به نفسه ها هست. و اذا کانت هاذهی، این عبارت هم ظاهرن باید اینجوری باشه، و اذا کانت هاذه المسائل من العلم الجزئی هی مبادع المسائل من العلم الاعلام، اون مبادع و مسائل که نوشته هر دوش ظاهرن غلطه، باید هست بشه جاش المسائل باشه. این مسائلی که مسائل علم اسفل هست من العلم الجزئی، وقتی اینها مبادی مسائلی از علم اعلا شد صارت به وساطت العلم الجزئی مبدا ما به مسائل من العلم الاعلا، خود این مسائل به واسطه این علم اسفل مبدا شده برای علم اعلا. ولی باید توجه داشته باشید اگر چیزی از راه حس اثبات میشه در علم اسفل، این هیچ وقت اعطاء لم نمی کند، چون حس فقط میگه این هست، لمشیه که بیان نمی کنه. لکن این استدراک توجه داشته باشید، اون چه مبنی بر حس و تجربه هست لا یعطی لم فی علم اسفل ولا فی علم فوق، چه در علم اعلا و چه در علم اسفل از حس و تجربه نمیشه چیز به دست آورد، لم به دست آورد، بل انما يمكن ان يعتلم من هذه في العلم الاعلى ما كان مبنيا على المبادئ البينه بنفسها. بله، اگر در علم اسفل چیزی از راه بدیهیات اولیه اثبات شد غیر از حس و تجربه. اینها می توانند مبادی باشند برای علم اعلا و اعطای علم هم بکنند. و علم این دو سطح دیگر بخونیم. و علم ان الامور الجزئیه الحسیه و التجربیه هی اقرب الی العلوم الجزئیه. اگر یک قضیه دیدید که مفاهیمش به حس و تجربه نزدیک است، این مناسبت داره با علوم جزئی تر، و هرچه مفهوم عام تر و کلی تر باشه مناسب تر هست با علوم بالاتر. ولذا قضایای بدیهیه ای که از مبادی همه علوم هم از عام ترین مفاهیم هست. و علم ان الامور الجزئیه الحسیه و تجربیه یه اقرب الى العلوم الجزئیه منها الى العلوم الکلیه، یعنی نسبت به علم جزئی نزدیک ترند تا نسبت به علم کلی. کما ان الامور العامه العقلیه اولا به ان تكون المبادع المقتضبه منها مبادع العلوم الکلیه. اون مبادی که از مفاهیم کلی اقتضاب می شود، یعنی تشکیل میشه، درست میشه، گرفته میشه. اقتضا معنیش گرفتن هست. مبادی که از این مفاهیم مبادی برای علوم کلی اخذ میشه مناسبتر با علم کلی است. فانما کان اشد عموما فهو اولا بان یکون مبدا للعلم الذی هو اشد عموما. صلی الله علیه و آله.